بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا أجرة على البايع في تلك المدة إلا أن يكون المانع منه وليكن المبي مفرغا ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه وقيل يحرم إن كان طعاما ولو ادى المشتري نقصان المبي بعد قبضه حلف إن لم يكن حذر الاعتبار وإلا أحلف البايع ولو حول المشتري الدعوى إلى عدم إقباض الجميع حلفا ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى. در تتمه مسئله دوم که در رابطه با قبض بود مسائلی را بیان کردیم. یه دو سه تا مسئله تتمه مسائل قبض باقی مانده. یکی در رابطه با این که آخر مسئله بود که دیروز گفتیم، اگر کسی چیزی را بفروشد و بعد مبی در اختیار غاصبی ظالمی قرار گیرد که به خاطر این غصب مدت زمانی مبی در اختیار مشتری نباشد، آیا مشتری میتونه برای این مدت، مثلا یک ماه در اختیار غاصب بود، بعد از یک ماه خونه را تحویل داد بایع به مشتری، آیا عوض این یک ماه میتونه مشتری از بایع اجاره طلب کند یا نمیتونه؟ بعضی گفتن که اگر بایع خودش موجب این مسئله نبوده، خودش سبب قصد نبوده، اصلا خودش قاصد نبوده، اجاره نداره. اینجا درسته که اصل مبی در زمان بایع است، ولی اجاره مثل نماع متصله، مثل چاق و لاغر شدنه که در زمان بایع نیست. اگر اسبی را یک نفر بفروشد به زیدی دو روز دیگه تحویل بدهد، در فاصله فروش و تحویل اگر یک کمی لاغرتر بشه اینو بایع ضامن نیست. اگر تلف میشد ضامن بود، ولی اگر کمی لاغرتر شده یا چاقتر شده اینها مربوط به مشتریه. اجاره منزلی را که تحویل نداده، ماشینی را که تحویل نداده یا هر چیزی، اونم همینطور، این دیگه بایع در اینجا ضامن نیست، مگر اینکه خود بایع باعث این قصد بشه یا خودش مانع بشه از تحویل این عین، در این صورت دیگه حرفی نیست، مسلمه که بایع ضامنه، اجاره را باید به مشتری بدهد. اما اگر بایع تحویل میداد و مشتری نگرفت، در این صورت نه تنها اجاره را ضامن نیست، اگر مخارجی هم داشته باشد باید از مشتری بگیره. مثلا زید بایع به امر مشتری اسبی را فروخته، حالا زید هی میگه بابا بیا اسبتو ببر، میگه حالا بذار باشه. خب اسب که مجانی نمیتونه باشه که، غذا میخواد، نگهداری میخواد، حفاظت میخواد، انفاق میخواد بالاخره. خب مشتری باید انفاقشو بده، هرچی خرج از دست بده، اگر نداد بایع به حاکم شهر شکایت میکنه، حاکم شهر میگیره میده، اگر نبود حاکم شهر فعلا بایع از جیبش خرج میکنه بعدن به حساب مشتری میذاره و از اون میگیره. توجه کردیم؟ این یک مسئله. مسئله دوم این که انسان چیزی را که میفروشد، خانه ای را، مغازه ای را، مثلا ماشینی را، هر چیزی که میفروشد، اگر وسائلی در اون دارد که اشغال کرده اون محیط را، باید تخلیه کند. من خونه ام را فروختم، اگر وسائلی دارم که باید ببرم بیرون، باید ببرم بیرون، مگر اینکه از اول شرط کنم. اگر شرط نکنم، باید همه اینا را جمع کنم ببرم بیرون، مگر در صورتی که زمینی را بفروشم. اینو قبلا هم گفتیم، ولی در زمین گندم و جو برنج و زراعت کاشتن، زرع کردن، در اونجا گفتیم که باید مشتری صبر کند تا موقع درو کردن، که موقع درو کردن درو می کند، باید زمین را تحویل میده، ولی اجاره این مدت را به مشتری تحویل میده. اینم یک مثال. مسئله دیگر اینه که اینم قبلا خواندیم، مسئله سوم را چیزی را که انسان خریده است هم از قبیل مکیل موزون باشه، قبل از آن که دیروزم اشاره کردم، قبل از آن که خودش قبض کند، بعضی ها گفتن که مکروه بفروشه. مثلا من از ترکیه 100 تن گندم خریدم، گندم موزونه دیگه، هنوز قبض نکردم، بار نکردم، نیاوردن در ایران تحویل بدن، میفروشم به تلفنی خریدم، تلفنی هم میفروشم. بعضیا گفتن مکروهه، ولی بعضیا گفتن چیه؟ حرامه. قبل از قبض فروختنش حرامه. چرا؟ روایات صحیحی داریم که دال بر حرمته، الا اینکه اونا که گفتن مکروهه، اونا میگن که این روایات نهی را به خاطر روایات جواز، به قرینه روایات جواز حمل میکنیم به چی؟ به کراهت. در حال که شهید ثانی قبلا گفته که روایات نهی صحیحه، ولی روایات جواز ضعیفه. ما به خاطر روایت ضعیف نمیتونیم دست از ظاهر روایت صحیح برداریم. ظاهر روایت صحیح چیه؟ حرمته. نهی ظهور داره در حرمت. توجه کرد؟ اینم قبلا گفتیم. مسئله پنجمی که امروز در این حکم دوم بگن در رابطه با قبض هست، مسئله پنجم، مسئله اختلافیه. اگر بایه و مشتری در مکیل موزون کیل کردن و وزن کردن و تحویل تحول شد، مشتری بعدن آمد ادعا کرد که این چیه؟ کمه. گفت آقا این من 10 من گفته بودم، این 9 منه، این کمه. اینجا حرف بایه گفت نه آقا، همون 10 من ما دادیم. حرف کیو باید بپذیریم؟ شما قبلن هم بهتون گفتم یه قانونی هست در موقع اختلاف، میگن که البینت للمدعی و الیمین علی من انکر. همیشه قانون اینه، هر کس مدعی اون باید شاهد بیاره، هر کس منکره اون قسم میخوره حرفش قبوله، شاهد نمیخواد، یه قسم میخوره حرفش قبوله. منکر کیه؟ منکر، نه قانونش میخوام بگم، منکر کسیست که قولش مطابق اصل باشه. همه جا قانونه. مدعی کسیست که قولش مخالف اصل باشه، منکر کسیست که قولش مطابق اصل باشه. این قانون همیشه در ذهنتون باشه. هر جا خواستیم بفهمیم که در میان دعوا مدعی و منکر کیه، میگیم که منکر کسیست که مطابق قوله اصل. حالا در اینجا ببینیم قول کی با اصل مقدمه؟ قول مشتری. مشتری میگه من 10 من تحویل نگرفتم. معلومه قولش با اصل مقدمه دیگه. دیروز مسلمه که 10 من گندم من تحویل نگرفته بودم، امروز شک میکنم که اینقدر تحویل گرفتم یا نه، اصل اینه که نگرفتم. توجه کردید؟ خب پس قول مشتری اصله، یادتون باشه، و قول مطابق با اصل منکره و منکر باید قسم بکنه و حرفش هم قبوله. در اینجا منکر باید قسم بخوره حرفش هم قبوله، یعنی مشتری. اما یک مطلب است که گاهی اصل با ظاهر عرفی مخالفت میکند، ظاهر مقدم بر اصل میشه، چون ظاهر اماره است، ظهور اماره است، ظاهر گاهی بر اصل مقدم میشه. ولذا همه جا نمیتونیم اینجا قول مشتری مقدمه بگیم، باید فرق بگذاریم، بگیم آقا این که مشتری میگه من همه 10 تن را قبض نکردم، آیا در حین وزن کردن بر سر ترازو باسکول خود مشتری بوده یا نبوده؟ اگر نبوده، افراد بایه، حمالها، مامورین وزن کردن، آوردن، تحویل دادن، اگر مشتری خودش اونجا نبوده، خیلی خوب، حرفش مطابق اصله، هیچ حرفی هم نیست، یه قسم میخوره که والله من 10 تن تحویل نگرفتم، حرفش قبول. اما اگر خودش بالا سر ترازو بوده، اگر بالا سر ترازو بوده، عرض میگه ظاهرن چیه؟ ظاهرن این حقشو گرفته، اگر واقعا کم بوده سر ترازو حرف میزده دیگه، چرا زبانش لال شده؟ دهنش که نبسته بودن. اینا حرفای عرفیه دارن میگم، عرفن اینجور میگم، میگم بی خود میگه، لال چی نشده بود، دهنش که نبسته بودن، اگه کم بود اونجا میگو، خودشم رو بالا سر ترازو بوده، سنگ ها را میشناخته، باسکول هم بلد بوده، اگه کم بود اونجا میگو. اینو میگن ظاهر، یعنی ظهور عرفی. عرف میگن آقا اگه کم بود اونجا میگفت. اینجا این ظهور عرفی از اون اصل مقدم، اینجا تو دهن مشتری میزنی، میگیم نه درستی که اصل با توه، ولی ظهور عرفی مخالف توه، اگه کم بود میگفتی، حالا که نگفتی معلوم میشه کم نبود، میخوای دب درانی، میخوای اذیت کنی، توجه کردی؟ اینو میگن ظهور ظاهر بر اصل مقدمه. این در صورتی که اینجور ادعا بکند. اما اگر بیاد ادعاشو عوض کند، چطور؟ عبارت دیگری بگه، بگه آقا من، نمیگه این کمه، نمیگه این کمه، میگه من همه را، شما همه را اقباض نکردی، در موقع وزن ممکنه 10 من باشه، درست 10 تن باشه، ولی همه را به دست من ندادی، اینجور میگه، میگه همه را به دست من ندادی، اینجا دیگه اصل با مشتریه، حرف مشتری هم قبول میتونه بکنه، اصل اینه که همه را اقباض نکرد، اگرچه مشتری سر ترازو بوده، ولی ترازو مال بایه بوده دیگه، هنوز دست بایه بوده، ولی 10 تن کشیده، ولی 9 تنش تحویل داده، ممکنه 1 تنش تحویل هم، میگه همه را به من تحویل ندادی. اگر اینجور ادعا کند، اصل با مشتریه، حرفش هم مورد قبوله. حالا اینا را از عبارت بخونیم تا اصاله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا اجرت علی البای فی تلک المدت التي کان فی ید القاصب. اون متاع، خانه، ماشین، اسب که خریداری شده 1 ماه 2 ماه در دست قاصب بوده، آیا به خاطر اینکه در دست قاصب بوده مشتری اجاره این 1-2 ماه را از بایه بگیره؟ نه دیگه. و این کانل این مضمونتن علی، اگرچه این اگر تلف بشه یا عیبدار بشه به عهده بایه، بایه زامنه، ولی در رابطه با اجاره دیگه نه. چرا؟ لأن الاجره به منزلت نماء المتجدد، اجرت مثل نماء تازه حادث شده است، این که باقی را خریدید بردن پرتغال داده، پرتغالش تلف شده، اونجا پرتغال را بایه زامن نیست، بایه باغ را و درخت را زامنه. و هو این نماء متجدد، نماء بعد از بی حاصل شده، غیر مضمون این بوته بایه نیست. ولی وقیل یزمنها، بعضی گفتن نخیر آقا بایه اجاره را هم زامنه. چرا؟ لعنها، یعنی لعن الاجره به منزلت نقد داخل قبل القبض، ببینید من باید یک ماه از این خونه استفاده می کردم دیگه، همی که استفاده نکردم یا اجاره می دادم اجرت می گرفتم، همی که نتونستم این نقصیست که در مبی داخل شده قبل از قبل. و کن نماع المتصل، مثل نماع متصله، این اینه که مثلا فرض کنید که لاغرتر شده که بعضی ها گفتن که ضامنه. ولی والاقوا اختصاص القاصد بها، شهید سال نمیگه نه باید در اینجا ضامن نیست. اقوا اینه که کی ضامنه؟ قاصد فقط ضامنه، قاصد مخصوصا ضامن است بها، یعنی به اون اجرت. الا ان یکون المنع منه، مگر اینکه خود بایه گردن کلفتی بکند، خود بایه منزل را تحویل ندهد، اونجا دیگه فیکون قاصب است، خود بایه قاصب میشه. البته اذا کان المنع بغیر حق، اگر این بایه هم بدون دلیل منع کند از تحویل دادن، خانه را فروخته به هیچ دلیل نگه نداره، اما اگر از اول شرط کرده که 6 ماه دیگه تحویل میدم چطور؟ اونجا به حقه نه. اگر از اول شرط کرده که هر وقت پول دادی تحویل میدم چطور؟ اونجا هم به حقه نه. فلوح بسهول یتقابضا، اگر بای این را نگه داشته، نه اینکه نمیخواد بده، میگه تو بده من بدم، یتقابضا به خاطر تقابض نگه داشته، میگه تو پولو بیار من خونه را تحویل بدم. اول یقبض الثمن حیث شرط تقدم قبضه، یا چون از اول شرط کرده که اول پول میگیرم بعد تحویل میدم، نگه داشته که ثمن را بگیره بعد تحویل بده، دیگه فلا اجرت علی، اینجا دیگه بایه نباید اجرت بده. چرا؟ چون شرعا جایز نگه داشتنش، لیل اذن فی امساکی شرعا، چون شرعا اجازه داده شده که در این جور موارد میتونه نگه داره. و حیث یکون المن سایغا، در این جور موارد که بایه میتونه نگه داره، اسبی را فروخته گفته پولشو بیار بدم، از اولم شرط کرده که اول پول میگیرم، مشتری پولشو نیاورده، این اسب را یه ماه بایه نگه داشته، مخارج اسب به عهده کیه؟ فن نفقت علی المشتری. چرا؟ لان الاسب ملک المشتری. فین امتنع من الانفاق، اگر مشتری گفت من نمیدم خرج اسب را، رفع البایه امرهو الی الحاکم، بایه میره به حاکم شهر شکایت میکنه، لیجبرهو علیه، تا اینکه حاکم شهر مشتری را اجبار کند بر انفاق، یعنی پولشو بده. فا این تعذره، اگه دست دستی به حاکم شهر نیست اصلا داره میمیره، انفقه به نیت رجوع، اینجا خود بایه از جیبش خرج میکند به اسب، به قصد این که از مشتری بعدن بگیره، و رجعه بعدن رجوع میکند از مشتری میگیره، که نظائر جاهای دیگه هم همینطوره که اگر خرج بکند میگیره، مانند جاره. ولی این یک مثال، مثال دوم، ولی یکن المبی این دقیق بازه مفرغن، یک مبی را، خانه را، مغازه را که فروختم، موقعی که تحویل میخوام بدم باید خالی باشه، یعنی مشغول نشه از افراد، از اساسیه، از وسائل، خالی بشه از چی؟ من امتعت البایه، از متاهای با فروشنده و غیرها، یا غیر فرو امتاها، مثلا من اجاره نشین گذاشتم، باید اجاره نشین بیرون کنم بعد تحویل بدم. من مالم یدخل فی المبی، چون اون اساسی که داخل در مبی نیست، اون اساسی که فروختم داخل در مبی هیچ، اونا باید تحویل بدن، اونایی که داخل در مبی نیست باید خالی کنن. ولو کان مشغولن به زرعن لم یبلغ، اما اگر زمینی را فروختن که فعلا مشغول است به زراعت، یعنی زراعت توشه و زراعت هم هنوز نرسیده، لم یبلغ یعنی هنوز نرسیده، وجب صبر الی اوانه، باید صبر کنن تا موقع بلوغ، اوانه یعنی اوان البلوغ، تا موقعی که برسه. این اختاره البایه، اگر بایه میخواد نگهداره نگهداره. ولی ولو کان فیه ما لا یخرج الا به هدمه، مثلا بایه یه تابلوی کندکاری کرده در دیوار، بخواد این تابلو را برداره ببره، یه خود دیوار باید چی بشه؟ خراب بشه. اینجا چجوریه؟ اب نداره، با آیه تابلوش رو بر میدارد میبرد، این مزداک ضرر کرده عرش به عهده بایه، باید بده به کی؟ به مشتری. ولوکان در مبی ما، چیزی که لا یخرج الا به هدمن، خارج نمیشه مگر با خرابی. فرض کنید که یک موتور بزرگ در داخل خونه گذاشته، اونو نفروخته، میخواد ببره بیرون، باید در رو خراب کند. از در نمیره بیرون، باید در رو بکند، اون موتور رو مثلا ببره بیرون. وجب عرشه علی البای، واجب است که اون عرش خرابی را بایه به مشتری بدهد. و تفریغ، و این کان واجبن، خالی کردن منزل اینجور به خانه تا تداست. و تفریغ، و این کان واجبن، خالی کردن منزل از وسائل اضافی، اگرچه واجب بر بایه، اما الا ان القبض لا يتوقف عليه، قبض خانه موقوف به خالی کردن نیست. ممکنه من امروز کلید رو به مشتری بدم، بگم آقا اون خونه اون شما برو، این قبض حاصل شد. قبضی که حاصل شد، دو روز دیگه فوری برم من خالی کنم خونه را. فلو رضی المشتری به تسلمه مشغولن، ولذا اگر مشتری راضی بشد که قبول کند اون خانه را، اون ماشین را در حال مشغول بودن، یعنی در حالی که اساس بایه توشه، دیگه اب نداره، حالا بده من بدم یه شب یه اتاقش بخوابم بیرون نمونم، تمال قبض. ولو خالی نکرده، ولی قبض شده، قبض اقواز تمام شد، یعنی احکام قبض میاد، یعنی دیگه بایه ضامن نیست به عهده مشتریه، ولی قبض تمام شد، اما باز به بایه واجبه که بره خونه را خالی کنه. و یجب تفریغ بعد القبض، هر چه زودتر واجبه که بایه بره اون خونه را خالی کنه. و یک ره مثله سوم، بیع المکیل و الموزون قبل قبضه، مکروه که مکیل و موزون را قبل از قبض بفروشیم. یعنی ما چیزی را خریدیم، مکیل و موزونه، هنوز به دستمون نیامده، به دیگری بفروشیم. چرا؟ لنهی عنهو، ولی چرا مکروه گفتید؟ المحمول علی الکراهه جمعاً، یعنی جمعاً بین الروایات، یک روایت گفته جواز، یک روایت گفته حرام، هم نمیشه به کراهت. ولی وقیل یحرم ان کان طعاما، بعضی گفتن اگر مکیل موزون طعام باشد حرام، مکروه نیست. طعام مثلا گندم، جو، برنج باشد، حرام خرید فروشش قبل از قبل. به هول اقوا، بل یحرم، شهید ثانی میگه تنها طعام نه، بلکه حرام به مطلق المکیل و الموزون. آهن این روزه موزونه ولی طعام نیست، سیمان موزونه ولی طعام نیست. سیمان را هم قبل از قبض، آهن را هم قبل از قبض فروختن حرامه. چرا؟ به صحت الاخبار دال علی النهی، روایات صحیح داریم که دلالت بر نهی میکنند. و عدم مقاومت المعارض لها، معارضم در برابر اون مقاوم نیست، یعنی معارض قویی نداریم. اگر معارض قوی باشد، مثل روایت صحیحی باشد که دال بر جواز باشه، این روایت صحیح موجب میشه که اون روایت صحیح دال بر حرمت را هم بکنیم به چی؟ به کراهت. ولی این روایت صحیح نیست که. و عدم مقاومت المعارض لها، اون روایاتی که معارض با روایات حرمت مقاوم نیستن، یعنی درست قوی نیستن. علاوه به طوری که قوی باشن، به طوری که یوجب حمله علا خلاف ظاهره، موجب بشه که ما اون روایات نهی را حمل کنیم به غیر ظاهرش. نهی ظهور داره در حرمت، ما اگه بخوایم حمله کنیم به غیر ظاهر، یک قرینه قوی میخواد، وقتی قوی نیست نمیتونیم. وقت تقدم قبلا هم در این باره صحبت کردم. اینم مسئله چهارم. مسئله پنجم، ولو دل مشتری نقصان المبی بعد قبضه، اگر مشتری ادعا کند که بعد از آنکه قبضه کرده، بگه آقا این 10 تن 9 تنه، من 10 تن خریده بودم، 9 تنه، 8 تنه، کمه، حلف، قسم میخورد و قسمش هم قبوله. چرا؟ چون حرفش مطابق اصله. اما در چه صورت؟ این لم یحکن حذر الاعتبار، اگر در موقع سنجش یعنی کشش در موقع ترازو بالا سر ترازو نبوده، لسالت عدم وصول حقه. چرا در این صورت حرفش قبوله؟ چون در این صورت منکره، چون مطابق اصل حرفش قسم میکنه حرفشم قبوله. لسالت عدم وصول حق المشتری الی المشتری و الا یکن کذالک، اگر اینجور نبوده. یعنی چه نبوده؟ بیان حذر الاعتبار، خودش بالاتر ترازو بوده، خودش همه چی رو میفهمیده، در عمده دیگه درسته که حرفش مطابق اصله، ولی ظاهر میگه نه حرفش بی خوده. حلف البایه یعنی حرف بایه را قبول میکنیم و قسم میخوره. بایه قسم میخوره که من 10 تن دادم، قبول میکنیم. چرا؟ عملا من الظاهر، چون عمل میکنیم به ظاهر. من ان صاحب الحق اذا حضر اعتباره یحتاط لنفسه، ظاهر عرفی اینه که یک آدم ذی حق بالا سر ترازو وایستاده، خودش به نفع خودش دقت میکنه، احتیاط میکنه، اونه دقت میکنه، اگه کم باشه فریادش بلند میشه، دهنشو که نبستن که. یحتاط لنفسه و یعتبر مقدار و یعتبر مقدار حقه و اعتبار میکند، یعنی میکشد وزن میکند مقدار حق خودش را، کمتر نمیکنه. و یمکن موافقت الاصل ظاهر به اعتبار آخر. ما گفتیم اینجا ظاهر با اصل مخالف دیگه، ولی ممکنه ما یه جور بیان کنیم که اصل و ظاهر هر دو موافق باشن. چطور؟ بیان بله. روه ان المشتری لما قبض حقه کان فی قوت المعترف به وصول حقه الیه کملن. ببین آقا، مشتری بالاتر ترازو بوده دیگه، بعدم که تحویل گرفته، خود این تحویل گرفتن و راه افتادن رفتن اعتراف هست از مشتری که من حقمو گرفتم. خودش بالاتر ترازو بوده، تحویل گرفته، تاکتبار داده، برده، خود این عملا اعترافه که تحویل گرفته. مشتری وقت حقشو قبض میکنه، انگار اعتراف میکنه که حقشو گرفت، کاملا یعنی کاملا. فایزت دعا بعد از آلک نقطانه، بعد از آن که رفته خونهش رسیده و از تاکسی بار پیاده کرده، میگه یه تون کمه، کانه مدعیان لمای خاصلت، مدعی مخالف اصله. وقتی که اعتراف کرده گرفتم، بعد از اعتراف رو گرفتم، گفتن این که کمه مخالف اصله. اما دین حضر شهید زانی درست نیست، مخالف اصل نمیشه گفتنی. ولای ازم مثلهو فی صورت الاولا، اما در صورت اولا که بالاتر ترازو نباشد اینجور نیست. چرا؟ لانه اذا لم یحضر، اگر خودش بالاتر ترازو نباشد، مامورین بایه رفتن کشیدن آوردن تحویل دادن، لایکون معترفن، معترفن به وصول حقه، در حقیقت اعتراف نکرده به این حقش رسیده. چرا اعتراف نکرده؟ چون لعدم اطلاعی علیه. اون که مامورین بایه کشیدن دادن، اینم گفت تحویل گرفت، گفت ان شاء الله که خوب خدا بود، بعد رفت خودش کشید پیش کند، این معلوم نیست. حتی لو فرض اعتراف او، اگر هم چون خودش بالاتر ترازو نبوده، اگر هم در اونجا گفته ابن عدل 10 تنه، به خاطر چی گفته؟ به خاطر ظاهر که اعتماد کرده به طرف، به هو مبنیون علی الظاهر، بنابر ظاهره که چون نوعا درست میکشن و میارن تحویل میدن، میگه به خلاف الحاضر. اما اونی که خودش بالا سر ترازو باشه، خودش دقت میکنه. ولو حول المشتری الدعوا حیث لا یقبل قوله فی النقد، اگر مشتری آدم زرنگیه، در جایی که قولش قبول نیست، کجا قولش قبول نیست گفتیم؟ اونجایی که بالا سر ترازو باشه، خودش بالا سر ترازو بود، بعد میبینه کمه، میگه میدونه که اگر ادعا کند که کمه، حرفش قبول نمی کند، یه جور دیگه ادعا میکند. لو حول المشتری از دعوا الى عدم اقباض الجنی، نمیگه کم بوده از اول، میگه همهش رو من تحویل ندادید، عبارت رو عوض میکنه، میگه همهش رو من تحویل ندادید. من غیر تعذر لحضور، تعرض لحضور الاعتبار و عدمه، نمیگه حاضر بوده یا نبوده. دم دهمن کشیدیم، ولی همه رو به من تحویل ندادیم. خب ترازو در من بوده، بعدش چی؟ میگه همه را به من تحویل نداده. عبارت عوض کرد، حلفه. اینجا باز مشتری قسم میخوره حرفش قبوله. چرا؟ به اصالت عدم رسول حق قیله. اینجا هم اصل با مشتریه دیگه. مالم یکن سبق به دعوال اولا. البته این ادعا را در صورت قبول میکنیم که اول اون ادعا را نکند. اون ادعای قبلی را اگر اول نکند قبول میکنیم. اگر اول اون ادعا را بکند فلا یسمع الثانیه، ادعای دوم قبول نیست. چرا؟ به تناقض کلامیه، برای اینکه دوتا کلامش با هم تناقض پیدا میکنن، درست نیست. و هذه میگه اینجور حرف زدن، آدمی که به مسائلش آشنا باشه پیش قاضی هم طوری حرف میزنه که قاضی هم به نفعش حکم میده. آدم جاهل عوام همیشه حتی پیش قاضی هم طوری حرف میزنه که به ضررش تمام میشه. ترجمه کردیم. مثلا ببینید، شما از یه نفر طلب داشتید، ببخشید قرض داشتید به یه نفر و دادید قرضتون را، ولی موقع دادن سند نگرفتید ازش، سند نگرفتید که من قرضم رو دادم. حالا اون طرف میدونه که شما سند نداری، آمده شکایت کرد آقا این قرض من رو نمیده. شما برید اگر پیش قاضی بگید آقا من قرض داشتم ولی دادم، اونجا قاضی موت شما رو میگیره، میگه اونی که قرض داشتی ثابت شد، خودت اعتراف کردی، اونی که دادی باید شاهد بیاری، شاهد که نداری اصل دم دادنه. تذکر کردی؟ خب باید دوباره بگی. ولی ذا آدم آشنا به مسائل پیش قاضی اینجور نمیگه. پیش قاضی میگه والله بالله تلا من الان هیچ قرضی به این ندارم. اگه اینجور بگه اصل دم قرضه، حرف شما قبوله. تذکر کردی؟ دو جور میشه حرف زد. یه بار بگی من قرض داشتم و دادم، اونجا اصل با شما نیست، اعتراف کردی قرض داشتی، اصلی که قرض رو ندادی. اما اگر بگی والله من الان قرض ندارم، چه کار داری با سابق؟ آدم میگن که هر حرف راست را گفتن واجب چی نیست، که حرف دروغ گفتن حرامه، ولی هر حرف راست را گفتن واجب نیست. شما میگی والله من حالا بهش قرض ندارم. و هذه اینجور عبارت ها من الهیل التی یترتب علیها الحکم الشرعی، از راه هاییست که روش حکم شرعی بار میشه. عبارت که عوض شد حکم عوض میشه. چطور؟ کدعوا براءت الذمه من حق المدعی. یه نفر ادعا میکنه من میرم پیش حاکم شرعی میگم به خدا من هیچ ذمه ام بر او مشغول نیست، من مشغول ذمه به او نیستم، قرض به او ندارم، اینجور میگم. چه اینجور میگم؟ لوکان قد دفعه الیهی به غیر بینتن، در صورتی که من قرض قبلی ما دادم ولی دلیلی هم ندارم، دادم شاهدی نه، بدون شاهد دادم دیگه، چه میدونم بعدن میاد ادعا میکنه. فا اینه لو اگر را بالواقع، اگر این آقای بیچاره بیاد ادعا اقرار کند به واقع، بگه آقا بله من قرض داشتم و دادم، اینجا لازمه او یقش میگیره حاکم شد میگه تو اعتراف کردی قرض داشتی، دادی یا نه، اصل اینه که ندادی، باید بگی. ترجمه کردی از ثالث فی ما یدخل فی المبیع. ببینید آقا، بحث سوم در رابطه با این است که یک چیزی را با اسم میفروشیم چی در اون داخل میشه. مثلا خانه را میفروشیم، چی را با خانه میفروشیم؟ رادیاتها را میفروشیم، شفاج را میفروشیم، تلکان را میفروشیم، در و پنجره را میفروشیم، باغچه را شامل میشه، درختها را شامل میشه، شفاج را شامل میشه، نمیشه یا نه؟ مغازه را میفروشیم، لامپ ها را، قفسه ها را، قفل و در و آهن و فلان و ویترین و اینا را شامل میشه. یه مغازه را فروختیم، ویترین هاش را شامل میشه، قفسه هاش را شامل میشه یا نه؟ شامل میشه. یه عبدی را فروختیم، پیرانش و لباسش شامل میشه، اموالش شامل میشه یا نه؟ بحث اینه. وقتی گفتم به تو که هذه الدار چی را شامل میشه، به تو که هذا البستان چی را شامل میشه، ترجمه کردید؟ بحث اینه. در اینجور جاها یه وقت این است که عرف شرعی داریم، شرعن اسم گذاشته شده، حقیقت شرعی میگن اونو، شرعن گفتن که دار یعنی این. اگر عرف شرعی داشته باشیم خب معلومه شامل میشه. یه وقت اینه که عرف خاص داریم، عرف خاص یعنی در اصطلاح خاص، در اصطلاح بازاریا، در اصطلاح کشاورز، در اصطلاح باغدار، باغچی میگن شامل درختاش هم میشه. مثلا بستان که میشه میگن شامل درختاش هم میشه یا پلانتیش هم میشه. توجه کردید؟ ببینید عرف مخصوصی هست یا نه. یه وقت هم عرف عامه در میان مردم باغ یعنی چه، بستان یعنی. اگر این عرف شرع و عرف خاص و عرف عام نباشه، مراجعه میکنیم به چی؟ به لغت. پس در حقیقت مقدم تر از همه چیز چیه؟ عرف شرع، بعد عرف خاص، بعد عرف عام، بعد مراجعه کنیم به لغت. ممکنه در لغت مغازه دکان که میگن شامل قفسه نشه، ولی عرفا دکان که خرید فروش میکنن قفسه هاشو در نمیارن، ویترین میشه نمیکنن. مثلا توجه کردید؟ اینجا را باید ببینیم شامل میشه یا نه. مثلا الان بازار دکان را میفروشن، نوعا دکان داره یه پروانه کسب داره، پروانه کسب خودش ارزش داره. آیا وقتی فلان دکان با خیابون صفایه میخریم با پروانه کسب گفتیم این مغازه را خریدم؟ پروانه کسب را نگفتم، ها گفتم این مغازه را خریدم. آیا پروانه کسبش شامل میشه؟ نمیشه. اینجا تابع عرفی. ببینیم عرفن چجوریه. عرفن مغازه را که میفروشن ولو نگن پروانه کسب را شامل میشه یا نه. یا اگر بخوایم شامل بشه باید شرط کنیم، شرط نکنیم شامل نمیشه. اینجا تابع عرفی. دیگه مطلبی غیر از این نداره. دیگه باغش ببینیم باغ چیه، بستان چیه. از ثالث فی ما یدخل فی المبی عند اطلاق لفظه. ببینیم مبی را اگر مطلق گذاشتیم، شرطی نیاوردیم، به چی چی شامله؟ و ضابط انه یراعا فیه اللغه و العرف العام و الخاص. باید لغت را مراعات کنیم، یا عرف عام را یا خاص را. و کذا یرا از شر به طریق اولا، عرف شر هم باید به طریق اولا مراعات کنیم. بل هو یعنی عرف شر مقدمون بر عرف عام مخواست. ولعله و بسیار مصنف نگفت، مصنف عرف را چه گفت شامل عرف شر هم هست. شاید مصنف ادرجه یعنی شر اضافه عرف، یعنی عرف عام است، لانه عرف خاص است، برای اینکه عرف شر هم یک عرف خاصیه دیگه. توجه کردید؟ ثم این اتفقت، اگر عرف عام خاص و شرع بوده، ببخشید اتفقت یعنی همه با هم متفق بودن، عرف عام و خاص و شرع همه یه چیز میگن، خب همه یه چیز میگن همه رو قبول میکنن یه چیز دیگه. اما اگر اختلاف باشه و الا اگر اتفاق نباشه، شرعا یه معنی داره، عرفا یه معنی دیگه، قدمت شرعی اول شرعیه. اگر شرعی نبود عرف عام یا عرف خاص، ثم اللغوی، آخرش نوبت به لغت میرسه. مثال میزنه، ففی بیع البستان بلفظه. کسی گفت بیع تو کل بستان، با لفظ بستان. ببینیم بستان را چی شامل میشه، بستان به چی شامل میشه. تدخل الارض و شجر قطعا، مسلما در بستان زمین و درخت را شامل میشه دیگه، زمین و درختی که بستان هست. اما والبنا مانند کلجدار دیوارها، و ما اشبه و من الرکائز المثبته فی داخله، یا غیر از دیوارها هر چیزی که در داخل بستان ثابت رکیزه است. مثلا فرض کنید که یه خانه باقی درست میکنن، یا مثلا یه چوب پردهایی میزنن برای آویزان کردن، برای تکیه دادن درختا به اونها، یا آویزان کردن میوه ها، یا جمع کردن میوه های انبارکی درست میکنن، یه سکوی درست میکنن برای پخش کردن، مثلا خوش کردن بعض میوه ها، انگور فلان. آیا این شامل میشه یا نه؟ مثلا و ما اشبهو من الرکائز المثبته فی داخله، یه رکائزی که در داخل بستان هست. ببینید رکائز در داخل بستان گاهی باغچه هایی درست میکنن، تخته هایی که باد که آمد اینا خاکا را بلند نکند، لحفظ تراب عن الانتقال، برای اینکه خاکا روان نشه این بر اون بر نرن. اما البناء المعدل سکنا، اما در کنار بستان یه نفر یه خانه خیلی خوب مجهزی برای سکنای خودش ساخته، وقتی گفت به توکل بستان دیگه اون خانه را شامل نمیشه. و نحوه تفیید دخوله، آیا خانه هم شامل میشه نه؟ وچهان دو بچه ولی از بده ما اتباع عادت، عادت عرف را باید مراعات کنیم. عرفن دیگه اون خانه را استان که گفتیم شامل نمیشه. و یدخل فیه طریق و شرب، اما وقتی بستان گفتیم راه شامل میشه. مثلا من بستان راه میخواد، یه راهی داره این باغ، این بستان شامل میشه. و شرب، شرب اون راه آب را میگن. سابقا مثلا یه جوب هایی بود که برای آب بود، اون جوب مخصوص اون بستان را شامل میشه. چرا للعرف عرفن اینجوره دیگه. اما اگر نگفت به اتکل بستان، پس چی گفت؟ لو باهو بلفت الکرم. اگر گفت به اتکل کرم، کرم نوعاً باغ انگور را میگن. تناول شجر العنب، مسلماً کرم که گفت درخت انگور را شامل. چرا؟ لانه هم ابلوغ لغتاً، لغتاً کرم یعنی انگور. درست. و اما الارض، آیا زمین را شامل یا نه؟ ول عریش، عریش اون تاقهایی یا که از چوب میزنن درخت انگور را بهش وصل میکنن تا انگورها آویزان بشه اونا. ول بنا یا یه اتاقکی درست کردن. و طریق راه باغ، و شرب راه آب، اینا را شامل میشه کرم یا نه؟ پیوز جرفی ها ایران او تابع او. و کذا مشتمل علیه من الاشجار و غیره، در باغ انگور گاهی یه درخت گردو هم پیدا میشه، یه درخت توت هم پیدا میشه، یه درخت دیگه هم هست، آیا اونم شامل میشه یا نه؟ اینم عرفیه. و ما شک فی تناول لفظ له لایت کن، در جایی که عرف نباشه، لغت هم نباشه، شک میکنین که لفظ داخت شامل اون میشه یا نه؟ اصلا دمشمونه. و یدخل فی الدار العرض، اگر گفت به تو که دار، دار شامل زمین هست، والبنا ساختمان، اعلاه و اسفلا، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، مگر اینکه مثل آپارتمان های فحالا باشه که هر طبقه برای خودش جداگونه سند داشته باشه. اگر هر طبقه برای خودش جداگونه باشه، طبقه اول را فروختیم دیگه طبقه دوم را شامل نمیشه. ولی اگر خانه هایی باشد که دو سه طبقه است، وقتی یک خانه را فروختیم همه طبقات را فروختیم دیگه. و یدخل فی الدار العرض والبنا، طبقه بالا طبقه پایین، الا ان ينفرد الاعلى عادتا، مگر اینکه طبقه بالا عادتا مثلا جدا باشه، مثل آپارتمان ها صدر سند جدا باشه. فلا یدخل، دیگه وقت جدا بود داخل نمی شود مگر با شرط یا قرینه. اگر شرط کرده که بله من این طبقه بالاشم با هم فروختم، اون یه مسئله دیگه. ول ابواب، وقت دار را فروختیم، ابواب المثبته، در و پنجره ها شامله. و فی المنفصله، آیا درهای جداگونه داشته باشد که متصل به دیوار نیست؟ که الواح دکاکین، سابقا دکونا علاوه از درشون یک الواحی داشتن، تختهایی داشتن که از رو با آهن بهش گفت میکردن که محکمتر باشه، دوز نزنه. آیا اونم شامل میشه یا نه؟ دو بچه اجود اومد دخول، اجود این که شامل میشه. چرا؟ دلعرف عرفن وقت دکون میفروشن الواحش هم میفروشن. و این فساله ها، این که جدا میشه گاهی درا در میاد میذارن کنار، لید ارتفاق، برای ارتفاق، ارتفاق یعنی آسان شدن کاره. گاهی آخه ببینید در به مغازه گاهی بسته بود، بسته بود، این دری که بسته باشه وقتی باز میکنن جا میگیره. سابقا من خودم دیده بودم، در تبریزم بود، در کومم بود، بعض مغازه ها یه جور بود که تخته های جدا جدا بود، شبها اون بالا ریل داشت، پایینم ریل داشت، شبا داخل ریلا میکردن چوبا را، آخرین چوبا را با هم دیگه با گفت میبستن، یه آهن بزرگم از روش میآوردن میبستن. ترجمه کردید؟ شبام این چوبا را، تخته ها را برمیداشتن میذاشتن کنار. ترجمه کردید؟ خب با اینکه ثابت نبود، بر کوبیده نشده بود بر اون دکون، ولی اینه این کار کرده بودن که آسان باشه، وگرنه این در دکونه و تابع دکونه. و این فصالها، این که جداست و ثابت نیست، بل اتفاق برای آسان شدنه. فتکون، پس این الواح، این تخته ها کل جز جز دکنه. و این انفصلت، اگرچه منفصله. و اطلاق العباره یتناوله ها، همین که مطلق گفتیم به تو که هذه المغازه، شامل درهاش هم میشه، الواحش هم میشه. و به دروس قید ها بالمثبته، من اون مصنف در دروس گفته نه، درهای ثابت را شامل میشه، ولی درهای سیار را شامل نمیشه. تخرج درهای عمق، درهای سیار دیگه خارج میشه. ول اغلاق المنصوبه،
وقتی دکون یا خونه فروختیم، گفلهایی که روی دره، ببین دو جور گفل داره، مثل گفلهای حالا که رو در منصوبه، تو در جا سازی شده، مثل سویچا. یه وقتا یه گفلهایی که از رو میایم، مثلا گفل میخریم از رو میبندیم، دو جور گفل داریم. گفلهایی که منصوبه شامل میشه، اما گفلهای منفصل نه. من میتونم 10 تا گفل منفصل داشتم، خونه را فروختم، گفلهای منفصل رو بردارم ببرم. ول اخشاب المثبته، تمام خشبهایی که چوبها و تیرهایی که مثبت ثابته، کل متخذ لبعض الامتح. مثلا فرض کنه توی در دکون قفسه بندی کردن برای متاع گذاشتن و غیرها، اما دون المنفصله، اون چوبای منفصل که انداختم در اونجا مانده نه. و این انتفاده ها فکر دار اگر چش در خانه ازش استفاده میشه.